تا بره سرزمین هندوستان و اونجا رو فتح کنه. از اردوگاه که آمد بیرون یه نوجوانی دید داره میره. گفت پسر اسمت چیه؟ گفت فتح الله. خیلی خوشش آمد. چرا؟ خب کسی که پا در رکاب داره میخواد بره بجنگ، جز به فتح، جز به پیروزی فکر نمیکنه. اولین واژه‌ای که اول صبح ابتدای کار میشنوه فتحه. خیلی امید بخشه، خیلی نوید بخشه. هر که باشه فال خوب میزنه که حال نکو به قول حافظ در قفای فال نکوست. گفت اسم پدرت چیه؟ گفت نصر الله. بیشتر خوشش آمد. عجب نصرت الهی اول کار، ابتدای کار ما چه چیزایی میشنویم. از کجا میای؟ گفت از مکتب خونه میام. چی خوندی؟ قرآن. کجای قرآن؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اینقدر خوشش آمد که به خزانه دارش گفت یه دونه سکه طلا بهش بده. یه دونه سکه بهش داد. اینم گرفت و یه نگاهی به سکه کرد، یه نگاهی به نادرشاه کرد، بعدم شروع کرد به گریه کرده. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت الان برم خونه بابام با هم دعوا میکن. چرا؟ میگه از کجا آوردی؟ خب بگو پادشاه داده. گفت نمیپذیره. گفت چرا؟ گفت میگه اگه پادشاه داده بود یک کیسه میداد، نه یک دانه. این یعنی چی؟ یعنی عطای شاه باید شاهانه باشه. غیر از این خدا اسم خودشو سلطان گذاشته، اسم خودشو پادشاه گذاشته. او باید در مقابل یه خار یه گلزار بده، اگه نده پادشاه نیست. او باید در مقابل یک بیت یه قصر بده، اگه نده که پادشاه نیست. نگو آخه با یه جمله این همه پاداش. آره با یه جمله. اینا جوایزیست که اله خداوند برای انسان ها مقدر کرده. جای شگفتی نداره چون سلطانه. یا من یعطی الکثیر بالقلیل. گفت زن یک آفتابی تافت است. مولایی قصه داره، خیلی قصه لطیفه. عالمی زور و شنایی یافت است. به شوهرش گفت تا کی فقر، تا کی فاقه، تا کی فلاکت؟ یه کاری بکن، یه فکری بکن. گفت چه کاری؟ چه فکری؟ گفت یه پادشاهی است در شهر بغداد به تخت نشست، نائب رحمان خلیفه کردگار. شهر بغداد است از وی چون بهار. یک کسی به تخت نشسته که مثل بهار که میاد همه درختان خشک سبز میشن، شکوفه میدن، برگ تر و تازه میدن. تمام فقرای بغداد رو زنده کرده با بخشش های خودش، با کرامت های خودش. گر به پیوندی بدان شه شه شوی، سوی هر ادبیر تا کی میره؟ برو کنار شاه تا شاه بشی. تا کی سراغ هر کس و ناکسی میری؟ سرخم میکنی، دست راست میکنی، چی بهت دارن بدن، چی میدن؟ گفت آخه پادشاه چجوری بدن، با چه بهانه؟ دست خالی که نمیشه رم. گفت دست خالی هم نیستی، یه کوزه آب باران ببر. این زن فکر میکرد چون در صحرا آب باران خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره، پس همه جا این آب قیمتی است و ارزشمنده. میگفت درست پادشاه خزانه های در و جواهر داره، آب باران که نداره. که آب باران گفت حرف بدی هم نمیزنی، یک کوزه آب باران رو برداشت و با خودش برد راهیش. دم دربار خلیفه که رسید گفتن کجا؟ گفت میرم پیش سلطان. چیکار داری؟ هدیه آوردم. هدیه چیه؟ آب باران. با کرامت، با آقایی، با بزرگواری با او رفتار کردن. گفتن صبر کن، ما خلیفه رو در جریان بگذاریم. اینجا مولوی گریز لطیفی میزنه، میگه شه چو حوزی دان، حشم چون لوله ها. میگه پادشاه مثل یه منبع، یه منبع که درونش آب باشه، اطرافش هم یه لوله هایی باشه، یه شیر هایی باشه. اگه آب منبع شیرین باشه، آبی هم که از این شیرها میاد شیرین. اگه شور باشه، شور سرد سرد، گرم گرم. میگه کسی که یک منصبی داره، یک موقعیتی داره، یک مقامی داره و اطرافش هم یک کسانی کارگزاران او هستن، اخلاق اون کارگزاران، رفتار اون کارگزاران مثل همون کسی است که در رأس نشسته. اگر وارد یه محیط اداری شدید، دیدید کارمندهاش با شما کریمانه رفتار میکنن، بدونید اون کسی که اون بالا نشسته در رأس آدم کریمی است، آدم بزرگواری است. اگر دیدید اینا خوب با شما تا نمیکنن، بدونید که اون کسی هم که بالا نشسته همین جنس رفتار رو داره و همین جنس رفتار رو از اینا خواسته. این یه قاعده است. خب البته استثناء هم داره. چون پادشاه پادشاهی کریمی بود، لذا کارگزاران او هم انسانهای کریم و بزرگواری بودن، لذا بهش طعنه نزدن که آب چیه، آب باران چیه، کوزه آب چیه. با احترام گفتن همینجا باش، ما پادشاه رو خبر میکنیم. به پادشاه که گفتن، پادشاه گفت با عزت با احترام او رو راهنمایی کن. اینم آمد و کوزه آبش رو گذاشت کنار پادشاه، گفت این هدیه ماست از بادیه، از بیابان، از صحرا. پادشاه با یک دنیا محبت این آب کوزه رو ریخت تو یک قدحی و نوشید و خیلی به به و چهچه و آفرین گفت، بازم بیا پیش ما، بازم بیار از این آبها برای ما. بعدم به خزانه دارش گفت، گفت این کوزه رو خالی میکنی، پر میکنی از سکه های زر و به او بر میگرد. اون هم این کوزه رو پر کرد از سکه های زر و داد به دست این مرد بادیه نشین و بیابانی. بعد هم گفت که این شخص از راه خشکی و صحرا آمده، خسته است، او رو با کشتی از راه دجله برگردان. این بیچاره کشتی ندیده بود، دجله ندیده بود، دریای آب ندیده بود. چون به کشتی در نشست و دجله دید، سجده می کرد از حیاو و می خمید. همی که چشمش به دریای مفواج و شیرین و زلال و خونک دجله افتاد، از خجالت سرش رو پایین آورد. ای عجب لطفان شه وهاب را، گفت عجب پادشاه بخشنده، کنار یک دریا آب زلال، کوزه آب گلالود ما به چشمش آمد و توجه کرد. بعدم این همه هدایا، این همه سکه در برابر یک کوزه آب گلالود. ای عجب لطفان شه وهاب را، وان عجب تر کو ستد آن آب را. بعد مولوی نتیجه میگیره، میگه ببین حکایت ما و خدا، حکایت همون مرد بادیه نشین و خلیفه بغداد، اعمال ما شبیه همون آب کوزه است. اول اندک ناچیزه، بعدم آغشته است، آلوده است، ناخالصه. اما همین اعمال کم و ناچیز و آغشته و آلوده وقتی برای او ببری، او کریمانه میپذیره، در حالی که دریا عمل پاک و صالح از انبیا از اولیا در کنار خودش داره، به راحتی از ما میپذیره و پاداش عظیم خواهد داد. یا من یعطل کثیره بالقلیل، خدا کمها رو دست کم نمیگیره، به خصوص اگر این کمها در راه اولیاء خودش باشه، به خصوص اگر این کمها برای وجود نازنینی مثل سید الشهدا باشه، تو دستگاه الهی خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره. چرا ارزش داره؟ چرا خدا برای امام حسین اینقدر ارزش قائله که میگه یه قطره اشک بیاد رو گونت جاری بشه، تمام گناهان تو میآورزم، کوچک بزرگ کم زیاد؟ چرا؟ سرش چیه؟ رازش چیه؟ یه قصه ای داره در قرآن، قصه نوح، راز و چرایی این حقیقت رو خیلی شفاف بیان میکن. میگه نوح دعا ربهو، دست به دعا شد، انی مغلوبون فانتصر، خدایا من دیگه مغلوب شدم، شکست خوردم، کمکم کن. اینا زیر بار دیگه نمیرن، دارن اذیت میکنن. بعد قرآن میدونه چی میگه؟ میگه ف یعنی بلا فاصله، تا نوح زبان باز کرد ما طاقت نگرانی او رو نداشتیم. فتحنا ابواب السما به ماء منهمر، دوش حمام دیدید چجوری آب میچکه ازش، باران وار میریزه. حالا این سردوش رو باز کنی چجوری میریزه؟ ریزش یک باره و یک جا رو عرب میگه حمر. میگه تا این دست به دعا شد ما این درها و دریچه های آسمان رو باز کردیم. مثل سد دیدید دریچهش باز میشه چجوری آب بیرون میریزه؟ این درهای آسمان رو باز کردیم و آب به صورت منهمر ریخت، نه بارانوار. ففتحنا ابواب السما به ماء منهمر و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، گوشه گوشه زمین چشمه کردیم، از همه جا آب میجوشی بالا میامد. در یه جا داره میگه و فارت تنور، تنور تو خونه که باید توش آتیش بیاد بیرون نون بپزن، آب میجوشید، آب فواره میزد، همه جا را کردیم چشمه. این آبها از بالا میومد، از پایین میرفت، با هم تلاقی میکردن، یه صحنه وحشتناکی پدید آورده بود. و حملناه علی ذات الواح و دسر، میدونید خدا به نوح گفته بود کشتی بساز، فصنع الفلک، ولی نوح که کشتی ساز نبود. نوح میدونید کوزه گر بود، کوزه میساخت. در روایت هم داریم در بهار الانوار یه وقتی یه کسی آمد در مغازهش گفت این کوزه چنده؟ گفت مثلا 3 دینار. 3 دینار بهش داد، کوزه رو گرفت، زد قدیه سنگ شکن. دوباره گفت این کوزه چنده؟ گفت مثلا 4 دینار. 4 دینار داد، کوزه رو برداشت، دوباره زد زمین. دوباره گفت اون کوزه چنده؟ گفت 5 دینار. 5 دینار داد، دوباره کوزه رو زد قدیه سنگ. آقا چرا همچی میکنی؟ گفت چیکار میکنم؟ گفت چرا کوزه ها رو میشکنی؟ گفت مال خودم، پولشو دادم. گفت درسته پولشو دادی، من زحمتشو کشیدم، چجور دلت میاد؟ بعد گفت جناب نوح، من فرشته ای از فرشتگان الهی هستم، خدا منو فرستاد تا به تو بگم کوزه ای که خودت ساختی پولشم گرفتی سودشم کردی، وقتی برابرت به زمین میزنن میشکنن به هم میریزی، چرا نفرین کردی؟ چرا نفرین کردی؟ ولی ما چون تو نفرین کردی طبق میل تو رفتار میکنیم، چون تو عمری به میل ما رفتی، کاش نفرین نمی کردی، ولی حالا که نفرین کردی ما با اینها چون این برخورد راییم کرد. پس کوزگر بود، کشتی ساز که نبود. خب معلومه یه همچه آدمی وقتی بخواد کشتی بسازه چند تا میخ و تیر و تخته به هم وصل میکنه. لذا قرآن نمیگه او رو سوار بر کشتی کردی. چقدر لطیف، حملناه و ملاذات الواح و دسر، او رو سوار یک موش تخته و میخ کردی. بعد چی میگه؟ میگه ولی تجری دعیون نا. درست تیر و تخته بود، ولی چشم ما بهش خورده بود، نگاه ما بهش خورده بود، به همین خاطر کار کشتی میکرد. یعنی اگه ما نگاه کنیم تیر و تخته کشتی میشه، و اگر نگاه نکنیم کشتی تیر و تخته خواهد شد. این رو بفهم، این رو بدان. بعد میگه میدونی ما چرا هوای نوح این گونه داشتیم؟ میدونی چرا؟ جزاء لمن کان کفر. خیلی لطیفه، میگه این پاداش کسی بود که کفران شده بود. شما کفران رو کجا به کار میبرید؟ درباره نعمت میگه نعمت خدا رو کفران نکن. میگه این مرد سرتاپا برای اینا نعمت بود، اینا کفران کردن، ناسپاسی کردن. ما به خاطر سپاسگزاری از او این گونه رفتار کردیم. نوح در چشم اونها کوچک بود، حقیر بود. ما خواستیم عظمت او رو نشون بدیم که او چه عظمتی داره. جزاء لمن کان کفر.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین رنجبر در خصوص موضوع دنیا و آخرت بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
جایی که تو را میبرد از خیش بدیدم، به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدم.
رادیو ایران
صدایی است.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرانقدر برنامه بشارت باران. بسیار خرسندیم که در اولین روز از ماه بهمن 1399 در خدمت شما عزیزان سحرخیز هستیم. از شما میخواییم تا پایان بشارت باران ما رو همراهی بفرمایید.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در تو اقرار که تمامی عشقی در یک وجود. تمامی
عشقی یا ربی
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا صفتهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ای عشق.
بشارت باران. در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جا هستید اوقاتتون پربرکت. دوستان، در ادامه درس گفتارهای مثنوی در خدمت شما هستم با تفسیر قول حکیم. عنوانش اینه: در بین داستان طوطی و بازرگان هستیم و مطالب بسیار عالی رو شنیدیم که هر کدومش جای بحث خیلی زیادی داره، ولی متاسفانه وقت ما کمه و نمیتونیم اونجور که باید و شاید راجبش به تفصیل صحبت کنیم. مولوی یک عبارتی از حکیم سنایی آورده و یک حدیثی از حضرت رسول که اینها رو خدمتتون عرض میکنم، بعد شروع میکنه صحبت کردن و پنجره دیگه رو از معارف الهی به روی ما باز میکنه. از حکیم سنایی گفته که: به هرچ از راه وامانی، چه کفر آن حرف و چه ایمان. به هرچ از دوست دور افتی، چه زشت آن نقش و چه زیبا. خب بعد حدیثی در مطلع این اشعار میاره از پیامبر که معناش اینه: همانا سعد غیور است و من از او غیورترم و خدا از من غیورتر است و از غیرت او آنکه هر گونه رفتار زشت را چه عیان و چه نهان باشد حرام کرده است. حالا رفتار زشت رو در آینده میگه، یه خورده تعریفش از رفتار زشت با تعریفی که ما داریم فرق میکنه، خیلی ریستره و سختگیرانه تر، ولی شروعش با غیرت خداونده. جمله عالم زان غیور آمد که حق، برد در غیرت بر این عالم سبق. میگه اگه غیرتی در عالم میبینید، در موجودات میبینید، فقط به خاطر اینه که خداوند قبل اینها خودش غیور بوده، یعنی این که یه نشانه از خداوند، یک تجلی از غیرت خداوند در این موجودات بروز کرده. او چو جان است و جهان چون کالبد، کالبد از جان پذیرد نیک و بد. اگر ما دو قسمت کنیم انسان رو، بگیم یه جان داره، یک بدن، یک روح داره، یک جسم، میگه خداوند روح این عالمه. بعد میگه که خب این جسم تبعیت داره از روح. کالبد از جان پذیرد نیک و بد، نیک و بد رو از جان میگیره. پس این رو بدونیم که خدا متصرف در عالمه. هر که محراب نمازش گشت عین، سوی ایمان رفتنش میدان تو شین. شین یعنی زشت، ناپسند. اینجا اومده گفتم که یه خورده دقیق تر زشتی ها رو دیده. اگر سوال کنیم نشانه زشتی چیه در نظر خداوند، خب نشانه های مختلفی هست، انواع اقسام، مثلا چیزهایی که در دینمون گفتن، دروغ و غیبت و قتل و غارت و و خیلی چیزها هستش که اینها زشتند، ناپسندند. ولی اینجا مولوی میگه که اعمال زشت میتونه خیلی دقیق تر هم بررسی بشه. توی چند تا بیت آینده مثال میزنه، میگه اگه شما به یک مرتبهی برسید که در این مرتبه میتونید کاری رو انجام بدید، ولی بیایید همون کار خوب رو انجام بدید، ولی در مرتبه پایین تر از شأن خودتون، این کارم زشته. هر که محراب نمازش گشت عین، سوی ایمان رفتنش میدان تو شین. میگه که وقتی به عین الیقین رسیدی، یعنی با چشم دلت خوبی ها رو دیدی، یقین پیدا کردی به یه چیزی، بعد بیای توی مرحله علم الیقین، جایی که با استدلال و این چیزا به اون حقیقت وجودی چیزی برسی، میگه این کار زشتیه. یه وقتی هست شما آتیش رو دارید میبینید، فهمیدید اینجا آتیش هستش، بعد بیایید راجع به این دیدنتون استدلال بیارید، میگه خب این کار زشته، خب تو که داری دیگه میبینی، احتیاج به وقت تلف کردن نیست.